رسیدیم به این قسمتی که فرمود در حاشیه شرح دعای صباح از حکیم سبزواری آمده است که منازل نفس به یک وجه 8 منزل است: یک، شره و حرص، 2، خمود که همون کسالت باشه، 3، تقتیر که بخل باشه، 4، تبذیر که اسرافه، 5، جبن که ترسه، 6، تهور که بیباکی، 7، جربزه که زرنگی توأم با فریبه، 8، بلاهت که همون حماقت و احمقی باشه. و این دو منزل اخیر کدومه؟ جربزه و بلاهت. بنابر آنچه در شفا آمده، افراط و تفریط اندیشه در راه‌های جلب منافع دنیوی و یا نهایت کم فکری در آن است، یعنی جربزه و بلاهت. جربزه فرمود زرنگی کردنه، زرنگی که با فریب همراه باشه، مثل کارهای روباه و گرگ و اینها. از اون بر ابله بودن، اینا چیه؟ دو سر یک خطن که یک طرفش جربزه است، یک طرفش ابلهیه. میفرماد که اینا افراط و تفریطن در اندیشه، در راه‌های جلب منافع دنیوی، که جلب کنه منافع دنیوی رو برای خودش، یا دوچار افراط بشه میشه جربزه، اگر دوچار تفریط بشه میشه بلاهت. بله؟ افراد و تفریط اندیشه در راه‌های جلب منافع دنیوی و یا نهایت کم فکری در آن است. چی فرمودید؟ یه بار دیگه بگید عبارتو.
افراد و تفریط و تفریط بی تکثیر طرق منافع دنیوی و زیادی طرق.
بله، خب نه، همون درست ترجمه شده. که انسان در جلب منافع دنیوی که یا ابلهی کنه، که یا بخواد مثل اون چی که در معاویه بود، که اینا عقل نیست، اینها شیطنت میشه. خب حالا اینها که نام برد، اینا منازلی هن که در نفسن، که بخواد زرنگی کنه یا بخواد اسراف کنه یا بخل بورزه، کسل باشه، هرس بزنه. اینا معمولا نگاه کنید روبروی همدیگه قرار میگیرن، یعنی شره و هرس در مقابل چیه؟ خمود و کسالت و تنبلیه. یکی هرس میزنه، یکی تنبلی میکنه، یکی تقتیره، یکی تبذیره، یعنی یکی بخل داره، یکی اسراف میکنه. که اسراف و تبذیر گفتیم انفاق در غیر مسیر خدا و جایی که حقه. تبذیر گفتیم مثل از بذر، پاشیدن بذر، خرج کردن پول در غیر مسیرهایی که در مسیر کمالی انسانه. که جبن مقابلش چیه؟ تهوره، ترس یا بیباکی، که قول امروزی ها میگن ریسک کردن. ریسک میکنه در یک کاری که هیچ خاصیتی درش نیست، مثلا با موتور پرش میکنه. این شجاعت نیست، این تهوره. یعنی ریسک میکنه چون 50% ممکنه بخوره زمین از بین بره. خب اصلا پریدنش چه خاصیت داره؟ اینا میشه چی؟ تهور. در مقابلش هم جبنه، ترسه. ترس در اون جایی که باید اقدام میکنه و از روی ترس اقدام نمیکنه. خب و جربوزه و بلاحت که باز چیان در مقابل یک دیگه قرار میگیرن. و منازل قلب به طور اجمال چهار منزل است که از ارکان عدالتن. حالا خود عدالت که یه آنها عبارتند از عفت، شجاعت، حکمت تا آخر که حالا دی بقیه شو نیبود، سخاوت هم آوردن. آها اینجا باید ذکر میکرد تو ترجمه، نمیم چرا اینطور ترجمه که شما دارید در نسخه های جدید نداره، باید اضافه کنید حکمت و سخاوت. حالا اینا چه ربطی به عدالت دارن؟ اینها زیر مجموعه های عدالتن. عدالت گاهی وقت در عمل، گاهی وقت در اخلاق، گاهی وقت در قواست. مثلا اگر دقت کنید میفرماد عفت، یکیش چیه؟ عفته. عفت مربوط به چیه؟ مربوط به قوه شهویه است. دو تا از قوا، دو قوه داریم که اینا از رؤسای قوای حیوانی هن، قوه شهویه و قوه غضبیه. عفت مربوط به قوه شهویه است که عدالتش میشه عفت. پاکدامنی در مورد غیرت روایت داریم، اون کسی غیور، غیرتش حقیقیه که نسبت به نوامیس دیگران عفیف باشه. یعنی اگر دوست نداره کسی به ناموسش نگاه کنه، خودش هم به ناموس دیگری نگاه نمی کنه. این میشه غیرت. و الا اگر نسبت به ناموس خودش غیرت داره اما نسبت به ناموس دیگری غیرت نداره، این غیرت نیست، این غیرت حیوانیه. غیرت حیوانی چیه؟ خوی خروس نمیذاره خروس دیگه به مرغاش نزدیک بشه، خب غیوره. اما اگه مرغ دیگه رو گیر بیاره عفت داره نسبت به او؟ نه. پس این غیرت، غیرت حیوانیه. غیرت انسانی اون غیرتیه که در جنبش عفت وجود داره، که غیور آن کسیست که نه تنها نسبت به ناموس خودش غیرت داره، نسبت به نوامیس همه غیرت داره. یعنی خودش هم به ناموس دیگری نگاه نمی کنه. که ما غیرت حیوانی داریم و غیرت انسانی، که غیرت انسانی میشه عفت. لذا اینجا نگفت غیرت، گفت عفت، چون اونم مربوط به همین میشه. اما اگرچه آیه قرآن میفرماد بعضی اولائی که کل انعام بل هم ازل، بعضی از چار پا پستر میشن. یه شخصی از قول استادشون تو دانشگاه صحبت کرده بود، گفته بود من حالا آمریکا بوده اروپا بوده نمیدونم، یه دنبال کلمه غیرت گشتم توی لغتنامه ببینم اینا به غیرت چی میگن، چون غیرت یه احساسه. میگه هرچی گشتم چیزی پیدا نکردم. به استاد ادبیاتمون گفتم، گفت غیرت چیه؟ گفتم که، میگه توضیح دادم دیدم متوجه نمیشه چی میگم. گفتم ببخشید مثلا کسی به همسر شما نگاه کنه، شما چه حالتی به دست میده؟ گفت هیچی. گفتم خب بیا دست بزنه به ناموس شما، چه حالتی به دست میده؟ گفت هیچی. میگه من چیزایی گفتم که روم نمیشه بگم، هرچی گفتم گفت هیچ حالاتی هم دست نمیده. که بنده از قضا از یه آقایی که چند سال 10-12 سال آمریکا بود ازشون پرسیدم که آقا اونا به غیرت چی میگن. یه مقدار فکر کرد و اینها، بعد یه کلمه ای گفت. گفتم خب این یعنی چی؟ گفت یعنی میهن پرستی. گفتم میهن پرستی نه، ناموس پرستی رو چی میگن؟ هرچی گش پیدا نکرد، با اینکه 10-12 سال آمریکا زندگی کرده بود. حالا غیرت حیوانی تازه خودش بعضی ها ندارن، اما انسان الهی که اون ملکه عدالت رو در قوای خودش داره، مربوط قوای جنسی میشه چی؟ عفت، پاک دامنه. دومی شجاعته. این مربوط به چیه؟ مربوط به قوه غضبیه است. قوه غضبیه است که شجاعه، اونجایی که باید غضب کنه. حالا هر نکته‌ای، هر شجاعی ممکنه یه جایی بترسه، هر شجاعی شاید مثلا 5 نفر بریزن دورش نمیترسه، اما اگه 10 نفر بریزن میترسه، طبیعیه دیگه. اما روایت داریم از آقا امیرالمؤمنین که میفرماد شجاع‌ترین فرد کسی که به خدا توکل داره. اون دیگه همه دنیا هم یه طرف بشن، چون توکلش به خداست دیگه نمیترسه، شجاعه. که اینها البته ملکه عدالتن، اینا هر کدوم در جای خودش در محل خودش باید اعمال بشه. ملکه عدالت. بعد حکمت. حکمت مربوط به چیه؟ مربوط به قوه عاقل است. مربوط به قوه عاقله. که رئیس قوای انسانیه. عاقله رئیس قوای انسانیه. خوراکش هم چیه؟ حکمته. خوراکش حکمته. که عقل بی حکمت مثل جنگجوی بی سلاحه، دستش توهیه. که اصلا خود عقل به معنای داشتن عقل این داشتن حکمت. و بعد ملکه سخاوته، که سخاوت اون برخورد عقل با وهمه، چون وهم انسان رو میترساند و به بخل میکشه انسان رو. وهم قوه واهمه که رئیس قوای حیوانیه. واهمه رئیس قوای حیوانیه که باعث برخی از امور میشه. که از جمله اونها همون ترسیدنه، ترس از فقر، ترس از نداری، ترس از پیری. که اما اون کسی که عادله سخیه، سخاوت داره، چون خود عدالت میگه اگه خودت میخوری به دیگران هم بخوران. بعضی از انسانها هستن، این رو در کل داشته باشیم، خیلی نکته مهمیه، اینها فقط به حیطه خودش کار داره، فقط یعنی فردگرا. فردگرا به این معنا که فقط منافع و مزار شخصی خودش، که این خیلی مذمت شده است که تمام صفات ذمیمه متوجه کسیه که فردگراست. حتی تا نسبت به همسرش. ببینید بعضی زن و مردها وقتی زندگی میکنن میگن ما با هم نداریم، هرچی داریم مال همه، چیزی جدا و سوا نداریم. اما بعضی هستن دور خودش خط میکشه، میگه این مال منه، اون مال توه. اما بعضی ها گفتیم دور خانوادهشون خط میکشن که هرچی داری مال خودمونه، مال خانواده خودمونه. برخی هستن نه، دایرهشون وسیع تره، یعنی فامیل ها و آشناهای خودشون هم جزء خودش میدونه. برخی هستن هیتشون وسیع تره، برخی هستن هیتشون جهانیه، یعنی برای همه انسان ها خیر میخواد، برای همه انسان ها خوبی میخواد. در روایت داره که شخصی دعا میکرد، گفت خدایا من رو، پیامبرت رو رحمت کن با من و هیچ کس رو در این شریک نکن. بعد پیامبر اکرم فرمود استوسع رحمت الله، وسعت بده به رحمت خدا. چرا بخل میکنی میگه به کسی دیگه بدن از تو کم میشه؟ مگه دیگران اگر عالم و عارف بشن از تو کم میشه؟ مثلا میگم اگه دیگران ثروتمند بشن میگه از تو کم میشه؟ استوس رحمت الله. حالا این وسعت رو بعضیا ندارن، اونم درجات داره، تا میاد به این که طرف میشه فرد. متاسفانه در این دوره که حالا اسمش دوره آخر از زمان شده، همه فردگرا شده ان. قدیم طرف زن و بچهشو لااقل دوست داشت، اما الان میگه بچه زیاد درد سر داره. بچه زیاد میگه درد سر داره، یعنی حتی حاضر نیست به بچه خودش رحم کنه، میگه فقط خودم. زن میگه چرا تو خونه وایستم بشورم بسابم برا تو؟ من هم میخوام برم سر کار پول داشته باشم برای خودم. اینا چیه؟ فردگرایی، فردگرایی مذموم که باعث شده حرص بیاد، باعث شده بخل بیاد، باعث شده ترس بیاد. چون جهنم اصلا اینجوریه، افراد جهنمی به همدیگه رحم نمی کنن، تو جهنم به همدیگه کمک نمی کنن، هر کی خودشو می خواد. اما مؤمنین، چرا میگیم ایثار؟ ایثار چیزی هایی که تو خودت احتیاج داری ولی میدی به دوستت، دیگری رو بر خودت ترجیح میدی. اینها تمام رو همین بنا شده، یعنی فردگرایی مذموم و اون توسعه، وسعت دادن به نفس، وسعت دادن به اون نفس ناطقه که خودت رو شریک کنی با کل هستی. اون کسی که خودش رو شریک میکنه به حیوانات هم احترام میذاره، به گیاهان هم احترام میذاره، تا چه برسه به انسانها. لذا پیامبر اکرم، اون داستانش هست که تو جنگ کفار رو به بند کشیده بود، همینجور که اسیرا رو میبردن ایشون میخندید، یکی گفت بله دیگه ما رو اسیر کردی به بند کشیدی، بایدم بخندی به ما. گفت نه، من برای این نمیخندم، من برای این میخندم که برای بردن به بهشت شما رو باید به زنجیر بکشم، من آمدم شما رو به بهشت ببرم. یعنی دلسوزی میکنه حتی برای اون. یا امیر مؤمنان داره که بر کشتگان جنگ جمل گریه می کرد، که فرمود چرا خودتونو به اینجا کشوندید، چرا خودتونو بدبخت کردید. خب پس این نکته ایه، نفس پرستی طرف رو به جای می بره، اونقدر خودخواه میشه که حتی به همسر و بچه خودش نمی اندیشد و فقط من و این چیزیه که در افراد جامعه ما داره نهادینه میشه متاسفانه. غیر مؤمنانی که حالا اندکن و چطور دنیا داره به این سمت میره و دقیقاً یکی از مسائلی که باعث شده کمی فرزند بشه همینه که نه مشکلات داره بچه دار شدن. در قدیم اون همه سختی بود اون همه بچه دار میشدن چون مشکل نبود، انسان نمیتونه راحت زندگی کنه. بچه دار نشدن علتش چیه؟ و چیزهای دیگه ای که حالا مالندوزی ها، حرص زدن ها. خب پس سخاوت کمک کرد. بعد حالا چه روایاتی داریم در باب سخاوت؟ چه روایاتی داریم که اصلا میگه سخاوت یکی از شاخهایی که از بهشت آویزان شده و کسی به او چنگ بزنه او رو به بهشت میبره. یا مثلا میفرماد در روایت که جوان گناهکار سخی در نزد خداوند از پیرمرد عابد بخیل محبوب تره. آخه پیرمرد نزد خداوند، پیر مسلمان، پیرمرد مسلمان و مؤمن در نزد خدا روایت داریم آبرومنده. اما میگه اینجا جوونی که گناه میکنه اما سخاوت داره از پیرمردی که عابده و بخیله محبوب تر نزد خدا. خیلی مهمه. و تمامش چیه؟ رون محبت به دیگران. و یه چیزی که خیلی در آخرت به درد میخوره محبت بی‌غرض. انسان محبت کنه به دیگران، نه به این جهتی که چون فامیلمه، چون یه روزی شادیم به دردم بخوره. نه، بی‌غرض محبت کردن قیمت نداره. چرا امیر مؤمنان وقتی میرفت کمک میکرد در خانه ایتام صورتش رو میپوشاند که نشناسنش؟ چرا؟ چون محبتش بی‌غرض باشه، چون محبت بی‌غرض کنه به دیگران، نشناسن که فردا بهش احترام بذارن. خود این احترام هم یه غرضیه دیگه. خب یکی از افادات برخی از ارباب معرفت و آل حق در سفرهای سلاک این است: سفر حرکت از موطن یا موقف متوجه به سوی مقصد با در نوردیدن مراحل و پیمودن منازل است. سفر حرکت میکنه از موطن یا موطن جایی که وطن داره، موقف جایی که وقوف داره، ایستاده، متوجه میشه به سوی مقصدی، در حالی که مراحل و منازل رو یکی یکی طی میکنه. خب و آن بر دو قسم است: سفر سوری، همین سفرهای دنیایی که بی نیاز از بیان است، اینجا این نکته ای رو عرض کنیم، اینه که در خود این سفرهای سوری اسراری نهفته است در وادی معرفت. یکی از واجبات دین ما سفر به سوی بیت الله الحرامه. سفر کردن زمینی هم هست. آیه قرآن می‌فرماد و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرکه الموت فقط وقع اجره علی الله، و آن کسی که خارج شود از خانه خیش و من یخرج من بیتهی مهاجرن الی الله و رسولهی، هجرت کند به سوی خدا و رسولش و مرگ او را دریابد، اجر او با خداست. این یه بعدش، برخی میگن مثلا مصداق این میتونه حج خانه خدا باشه، از خانه خودش خارج شده مهاجرن الالله، یعنی به سوی خانه خدا و رسولهی، مثلا قبر پیامبر خدا. مرگ اینو دریابه فقط وقع اجرهو علالله. اما برخی میگن که نخیر، اینجا بیت نفسه، کسی از خانه خود خارج شود. یعنی چی از خانه نفس خود خارج شود؟ یعنی چی از خانه نفس خود خارج شود؟ در حالی که مهاجرت میکند به سوی خدا و رسول. خدا که هجرت به سوی خدا با هجرت به سوی خانه خدا خیلی فرق داره. نگفت مهاجرن الی بیت الله الحرام مثلا، مهاجرن الی الله، و نگفت قبر رسوله مثلا، مهاجرن الی الله و رسوله. اما خروج از خانه نفس به سوی خدا و رسول یعنی چی؟ این بالا منازل نفس رو فرمود، شره و حرص و خمود و اینا منازل نفسن، بیت تو در بیت نفسن. شما هر انسانی ابتدا در خانه نفس خودشه، یعنی به اقتضای نفسش میخوره، به اقتضای نفسش میخوابه، به اقتضای نفسش شهوت میرانه، به اقتضای نفسش غضب میکنه. میگه خب حالا هجرت کنی به سوی خدا و رسول، یعنی بخوری آنچنان که خدا و رسول گفتند، غضب کنی و و و آنچنان باشی که خدا و رسول. چون هجرت به سوی خدا که هجرت مکانی نیست دیگه، یعنی از نفسانیت بیام بیرون در تحت تربیت خدا قرار بگیرم، خدا گفته چگونه باشم، این میشه هجرت به سوی خدا. این میشه که تمام سیر و سلوک یعنی این، و الا نماز و ذکر و اینا همه سر جاش. مهاجرت به سوی خدا و رسول یعنی این که در تمام اعمال و رفتارت دنبال این باشی که خدا از من چی میخواد. اینه که یدرک الموت که بعضی میگن یعنی فنا، که به فنا میرسه، که اون دیگه اجرش با خداست، اصلا دیگه با عملش و با اینا صحبت اینا نیست دیگه، فوق این مقولات میشه اصلا. خود سفر زمینی آثار و برکاتی داره. مثلا روایت داریم کسی که می رود به زیارت امام هشتم، در مسیر اگر از سرما و گرما آزرده شود، بدنش بر آتش جهنم حرام می شود. مسافرت زمینیه ولی اون بعد معنوی داره. خب حالا فرمود دو قسمه، یکی سوریه که بی نیاز از بیان است. حالا سفر گناه هم خدای نکرده داریم که فقها گفتن اگر سفر معصیت باشه، طرف نمازش رو باید درست بخونه. اگر مثلا رفته یه شهر دیگه یه چیزی رو بخره که گناهه، یا رفته یه شهری که یه گناهی انجام بده، سفر معصیته، این نمازش دیگه شکسته نیست، باید نمازش درست بخونه. احکامی داره سفر. خب این سفر سوری و سفر معنوی، اما سفر معنوی چیه؟ و این سفر بنا به اعتبار اهل شهود 4 سفر است. اهل مشاهده 4 سفر دونستن. که باید ببینیم ما چقدر از این سفرها رو انجام داده ایم، مثلا یک گام برداشتیم تو این مسیر، یک قدم برداشتیم یا نه. جناب ابن عربی محی‌الدین رضوان خدا بر ایشان باد می‌فرماد سیر و سلوک اون کسی ایمان حقیقی می‌آورد، مؤمن حقیقی است که اخلاقش متحول بشه، یعنی اخلاقش زیر و رو بشه، نه صرف ذکر گفتن و نماز خوندن باشه. اگه میخوای ببینی چند قدم ورداشتی، ببین اخلاق چقدر عوض شده با زنت، با بچت، با همسایت، با رفیقت، با پدر و مادرت. هر چقدر متحول شدی همون مقدار سفر کرده ای. خب فرمود 4 سفر. سفر اول ابتدا سفر من الخلق الى الحق، با برداشت حجاب‌های ظلمانی و نورانی است که بین سالک و حقیقت وی می باشد، که تمام از اون حجاب‌هایی که بین ما و حقیقت خودمونه، که با او از ازل و ابد همراه است. خب این ترجمهش درست نیست. بین سالک و حقیقت وی می باشد که با او در ازل و ابد همراه است، نه با او از ازل تا ابد همراه است. اینجوری هم میشه گفت، اما و ابد همراه است، از ازل و ابد همراه است، باید میفرمود که با او از ازل تا ابد همراه است. اینو ترجمه رو درست بفرمایید که حجاب‌های ظلمانی و نورانی، چون خداوند سبحان، عزیزان روایات خوندیم قبلا که روایت میگه خداوند حجابی نداره، مگه نخوندیم که لیس بین الله و بین خلقه حجابون. خداوند بین خدا و خلقش حجابی نیست. و در روایات مختلفی در باب توحید داریم اینو. اینو برای چی میگم؟ برای اینکه یه حدیثی رو توجه بدم بهتون. یه حدیثی هست که در بعضی از کتابها آمده که میفرماد ان لله تعالی 70,000 حجاب من نور و ظلمه، که برای خداوند 70,000 حجاب از ظلمت و نور است. تو روایات ما که میگه خداوند حجابی نداره، پس چی میگه 70,000 حجاب از ظلمت و نوره؟ حالا اون روایتش باید ببینیم که سندیتش به چه صورته که خداوند 70,000 حجاب داره. اما ما وقتی بحث حجاب میکنیم، حجابهایی که برای نفس ماست نه برای خداوند. ما نفسمون حجاب داره، نه اینکه خداوند حجاب. خداوند ظاهره، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خب میگه سفر با برداشتن این حجاب هاست که با بین سالک و حقیقت وی می باشد، که با حقیقت خودش آشنا بشه. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. و اگر خواهی بگو با ترقی از مقام نفس به مقام قلب و از مقام قلب به مقام روح و از مقام روح به مقصد اقصا و بهجت کبراست. خب میگه یا بفرما که چیه ترقی کنه از مقام نفس که او گفتیم توضیح دادیم یه سری امورشو به مقام قلب. قلب چیه؟ قلب یعنی حقا اینا هر کدوم قلب و مقام روح و اینها هر کدوم ادراکاتی دارن. یه شعری از جناب سلمان صابجی خوندیم که اهل دل را به خرابات مغان ره ندهند، رخت تن را به سراپرده جان ره ندهند. اهل دل را میگه به خرابات مغان ره، اهل دل را، اهل دل چی هن؟ صاحب مقام قلبن. اونا رو به مقام روح راه نمیدن. یعنی اون کسی که مقام روح داره ادراکات و مشاهداتی داره که مال این جناب قلب نیست. قلب تفصیل حقایقه، مکاشفات برزخی، مکاشفاتی که مربوط به عالم برزخ و حقایق عالم دنیاست. اما مکاشفات روحی اون تجلی حقایق ادراک حقایق کلیه است، ادراک کلیاته که خیلی بحثش بالاتر از مقام قلبه. بعد میفرماد و از مقام روح به مقصد اقصا که مقام فنافه اللهه و بهجت کبراست که بهشت زینت شده متقین در که بهشت زینت شده متقین در قول خداست که و ازلفت الجنت للمتقین، یعنی نزدیک آورده شده است آن بهشت برای متقیان. این ازلفت الجنت للمتقین، این کدوم جنته؟ چون جنات در خود قرآن، جنت عدن داریم، جنات جنات خلد داریم، جنات جنت عدن داریم، جنت نعیم داریم. اینا با هم متفاوتن. جنات حالا این ازلفت الجنت للمتقین، این کدوم جنته؟ ایشون میفرماد که اون مقصد اقصا و بهجت کبراست که بهشت زینت شده متقین در قول خداست و ازلفت الجنت للمتقین. بعد متقین کیه میگه؟ حالا یعنی متقین و پرواپیشگان از پلیدی های مقام نفس که حجاب های ظلمانی است و متقین و پرواپیشگان از انوار مقام قلب و ازوای مقام روح که حجاب های نورانی است. پس میگه دو تا تقواست، یعنی دو مرحله. یکی تقوا از پلیدی های نفسه که اینا حجاب های ظلمانی هن. یکی تقوا از انوار مقام قلب، گذشتن از سر اونها و از واع مقام روح، زو پرتوهای مقام روح که از اینها که بگذره بعد اون عزلفت الجن نزدیک میشه به اون، به اون جنت نزدیک میشه. زیرا مقامات کلیه انسانی همین سه است، همین ستایی که فرمود. و این گفته که بین بنده و پروردگار هزار حجاب است به همین سه حجاب کلی برمیگردد که گفتیم این روایتش حالا محل نظره که ان لله جا فرمود 1000 تا ولی تو روایت داریم 70000 حجاب از ظلمت و نور. خداوند حجابی نداره، اون چی که هست در نفس ماست. چون ادامه روایت میگه اگر اون پرده ها کنار بره همه چی میسوزه. این نفهمیده که اینجا جلوه خداست، تمام تجلی حقه. خدا حجابی نداره، حجابی که هست تو نفس ماست، ما چشمون نمیبینه. خب میفرماد که به همین سه حجاب کلی برمیگردد که از نفس بگذره، از قلب و از روح هم بگذره. پس وقتی سالک با رفع این حجاب های یاد شده رسید، پس وقتی سالک به رفع این حجاب ها یاد شده رسید پس وقتی سالک با رفع این حجاب ها یاد شده به مقصود رسید. اینجا به مقصود رو چون ننوشته از نظر ادبی مشکل پیدا میکنه. به مقصود رسید باید بنویسید، به مقصود رسید جمال حق را مشاهده میکند. حالا همینجا میبینه که من در خدا بودم و نمی دیدم، من با خدا بودم و نمی دیدم، من جلوه خدا بودم و نمی دیدم. طرف داره در عالم غیب دنبال خدا می گرده، میگه همین جا هستی تو، حجاب ها رو کنار بزن ببین که در محضر خدایی. و ذاتش در وی فنا می یابد. اونجا مقام فنا رو درک میکنه. یه توضیحی باید در مورد مقام فنا بگیم عزیزان، که طرف یه تصوری داره از مقام فنا. یعنی ما اون ابتدایی که کتابها رو میخوندیم و با بعضی از بزرگان در این زمینه صحبت میکردیم، فکر میکردیم کسی فانی میشه یعنی هیچی نمیبینه. مثلا کسی فانی فلاهه یعنی هیچی نمیبینه، فقط خدا میبینه. بعد با یک شخصی که مرحوم شدن خدا رحمتشون کنه، پیری بود راه رفته، فرمود فنا به این معنا نیست که طرف مثلا در اتاق بخواد واز کنه ندون دستگیره رو فشار بده. فنا این نیست که شما اینجوری تصور کنید. فنا به اون معناست که حق رو میبینه و میبینه من جز حق نیستم. این یک معناست. بعد ما یه چیزی داریم به نام حالت فنا. باز حالت فنا فرق میکنه، که در هنگام ذکر گاهی وقت سالک حالت فنا بهش دست میده. در هنگام ذکر که مثلا جناب ابن عربی در کتاب تجلیات در مورد تمثلات میگه بهترین تمثلات تمثلیه که در حالت فنا دست بده به انسان. یعنی اون جایی که در حین ذکر جز خدا نمیبینه تمثلی براش دست میده، این میشه. اما یه موقع هست میگیم طرف فانی فلاهه، این به معنای اینه که دائم تو ذکر و اون حالته. یکی از عزیزانی که از قول آقا جان، از قول حضرت آقا نقل می‌فرمودن که مثلا از جمادی مردم و نامی شدم، فرمود این فناست. از مرتبه جمادی فانی میشی گیاه. و از نما مردم ز حیوان سر زدم. از مرتبه گیاهی میمی فانی میشوی به مرتبه حیوانی میرسی. مردم از حیوانی و آدم شدم. همینجوری هر مرتبه‌ای که شما طی میکنی از مرتبه قبلی فانی میشی. که در مقامات فنا طرف سیر میکنه به این معناست که به انسانی که میرسه حالا وقتی از نفس خارج میشه، یعنی سلوک میکنه که از نفس خارج شدن به این سادگی نیست. قدم هر قدمی که بر میداره یک مرتبه فانی میشه. پس یک فنا به معنی رشد و تکامل به سوی خداست. بعد یه حالتی داریم، حالت فنا، که اون در موقع ذکر یا توجهات به سالک دست میده، که باز حالت فنا گاهی وقت شدت داره همراه سکره، که اینجا الان میاد در ادامه بحث، که در اون حالت سکر گاهی وقت عقل زائل میشه، یعنی عقل نمیتونه تشخیص بده. در حالت فنا که سکر دست میده اونقدر شدیده که سکر بهش دست میده. یه وقتی بود ما بین نجاست و پاکی نمیتونستیم فرق بذاریم، که یعنی چی نجس؟ این نجس، این پاکی اصلا یعنی چی؟ گاهی وقت طرف بین زنده و مرده نمیتونه فرق بذاره، که یعنی چی این زنده است این مرده است، بر اثر اون حالاتی که داره. حتی در احکام شریعت گاهی وقت در اون حالت فنا نمیتونه فرق بذاره. جناب حافظ یه بیتی داره خیلی زیبا، فرماد رشته تسبیح همر بکس است یا بکس است، معذورم بدار دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. رشته تسبیح من اگه پاره شد عذرم رو بپذیر، چون دستم در دست ساقی سیم ساق بود. این حالا مطالب ظاهری که داره به کنار، واژه آرایی ها و اون پارادوکسی که درش هست، و اما به یه مطلبی اشاره میکنه. رشته تسبیح رشته عباداته. گاهی وقت بر اثر اتصال و جذبه حتی اون رشته عبادت از دست سالک رها میشه. که گاهی وقت قشوه دست میده بهش، خلع دست میده. که اینجا هم از قبل بحث کردن که مثلا نمازشون فوت میشه وقت. اینا نمازهاشون چی؟ قضا داره؟ نداره؟ گاهی وقت میفته روی زمین. میگه اگر رشته عبادت من پاره شد، چون دست من در دست ساقی سیمساق و چنان متصل بودم، اصلا این عبادت برای وصل شدن به اونوریه، چنان وصل شدم که این از دستم رفت، اون حالت جذبه فنا. اینو یادمون باشه. پس گاهی وقت طرف فانی فلاهه، همام ذکر و فکرش رسیدن به خداست، این خودش فناست. تمام ذکر و فکرش برای رسیدن به وصول به حقه. فنا پس معانی مختلف داره. فرمود جمال حق را مشاهده می کند و ذاتش در وی فنا می یابد. گاه به این مقام فنای در ذات گفته می شود و در آن سر و خفی و اخفاست. مقامات فنا سه تاست، مقام سر و خفی و اخفا. لیکن آنها از سفر دومند و همکنون آنها را نیز بیان می نماییم. که حالا ببینیم که چی می‌فرماد در این زمینه. اجازه بدید تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.